ساعت 7 شب در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه دوشنبه 22 بهمن 1397 11 فوریه سال 2019 میلادی. همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شده اید. سلام و درود گرم. ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم الهی روانشاد. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
از بخیر شنونده گرامی، حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران روز دوشنبه در مراسم راهپیمایی 22 بهمن در شهر کرد گفت سیاست‌های ایران ثابت نیست و مدام تغییر می‌کند و این سیاست‌ها به رفتار دشمنان بستگی دارد. ایالات متحده و همپیمانانش بارها جمهوری اسلامی ایران را متهم به دخالت در امور داخلی برخی از کشورهای منطقه کرده و خواستار خروج نیروهای ایرانی از این کشورها شدند. لبنان در کنفرانس ورشو که به وضعیت ایران و خاورمیانه می‌پردازد شرکت نخواهد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، جبران باسیل وزیر امور خارجه لبنان روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش این عدم شرکت را اعلام کرد. این کنفرانس دو روزه روز چهارشنبه در ورشو پایتخت لهستان به میزبانی آمریکا آغاز می شود. اسوسییتد پرس می افزاید که 80 کشور از جمله اسرائیل به این نشست دعوت شدند. از کنفرانس ورشو عموماً به عنوان نشست یاد می شود که هدف منزوی کردن ایران را دنبال می کند، به ویژه که ایران به این نشست دعوت نشده است. ایران از نفوذ گسترده‌ای در لبنان بهره‌مند است که از طریق حزب‌الله لبنان شکل می گیرد که در حال حاضر با کمک چند حزب دیگر که به آن پیوستند اکثریت را در پارلمان لبنان به دست آورده است. به نوشته اسوسییتد پرس، لبنان در جنگ با اسرائیل است و مقامات این کشور در کنفرانس هایی که اسرائیل در آن حضور دارد شرکت نمی کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی در سال روز 40 سالگرد پیروزی انقلاب 57 گفت ایران برای ساخت موشک از کسی اجازه نخواهد گرفت. رئیس جمهوری ایران با اشاره به توسعه موشک های ایران در سالهای اخیر گفت که جمهوری اسلامی همان راه و قدرت نظامی را ادامه خواهد داد. آمریکا و اتحادیه اروپا نسبت به توسعه برنامه موشک های بالستیک ایران به شدت ابراز نگرانی کردند و خواستار توقف آزمایش موشک های بالستیک این کشور شدند. در همین حال سپاه پاسداران جمهوری اسلامی روز دوشنبه تعدادی از موشک‌های دوربرد بالستیک خود را در مسیر راهپیمایی سالگرد 22 بهمن به نمایش گذاشت. وزیر امور خارجه فرانسه اخیراً به تهران هشدار داده که در صورت بی‌نتیجه بودن گفتگوها بر سر برنامه موشکی بالستیک ایران، پاریس آماده است تا ترحیم‌های تازه‌ای علیه تهران اعمال کند. فرح پهلوی ملکه پیشین ایران در پیامی به مناسبت 40 سالگرد پیروزی انقلاب 57 گفت که ایرانیان در تاریخ چند هزار ساله خود بارها مورد هجوم بیگانگان قرار گرفتند و با چالش‌های دشواری دست و پنجه نرم کردند و این بار نیز به گفته او دوران تاریکی سپری خواهد شد. آخرین ملکه ایران در پیام خود با اشاره به اعتراضات اقشار و اصناف گوناگون در ایران گفته که شاهد زندانی کردن‌ها، اعدام‌ها، شاهد گرسنگی، فقر، اعتیاد، خودکشی جوانان، قوانین دردآور برای کودکان، فساد حکام و لطمه بزرگ و جبران ناپذیر به محیط زیست هستیم. شهبانو فرح پهلوی در پایان ابراز امیدواری کرده که ایرانیان در آینده نزدیک قدر و منزلت خود را در جهان بازیابند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم الهی روانشاد. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار مختلفی رو، متنوعی رو بخونید، از جمله گزارش‌های ویژه‌ای برای 40 سالگرد انقلاب 57 هست، مطالب نوشتاری، گزارش‌های تصویری و گفتگوهای رادیویی رو میتونید در radiofarda.com ببینید. و ما در این مجله شامگاهی رادیو فردا، در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب بهمن 57 نگاهی داریم به سخنرانی حسن روحانی و نگاه تحلیلگران به آن.
در بعد حفظ حدود و ثغور و دفع تجاوزهای مختلف، خب این حرف به واقعیتیه که اتفاق افتاده، یعنی این 40 سال حداقل چیزی از زمین ایران چه به صورت جنگ.
تمام اون مواردی که از نظر تاریخی از جمله درباره اینکه دو سوم ایران در زمان قاجار که بخشش رو خود آخوندهای مرتجع روسی و انگلیسی مسببش بودن جدا شدن تا
همچنین در این مجال مروری داریم بر گزارش بانک مرکزی از وضعیت اقتصاد در 9 ماهه اول سال جاری.
واقعیت این است که باید کسی در درون اقتصاد ایران در بحث حکمرانی ترمز دستی رو بکشه، اما ما هیچ شاهدی بر این نداریم که کسی ترمز دستی اشتباهات اقتصاد ایران رو بکشه.
همچنین در این مجاله به زندگی و فعالیت‌های یکی از چهره‌های سرشناس مادران خاوران، فروغ تاجبخش، معروف به مادر لطفی می‌پردازیم.
مادر لطفی به خاطر نقش ویژه‌ای که داشت، زبان گویایی که داشت و اینکه بیان می‌کرد برجسته‌تر شد.
همراه ما باشید تا 8 شب در ایران. در این مجله شامگاهی بسیار بیشتر از اینها نیست خواهید شنید. همزمان با 40مین سالگرد وقوع انقلاب بهمن 57، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کارنامه از عملکرد 40 ساله جمهوری اسلامی در زمینه سیاست‌های کلی نظام حاکم بر ایران ارائه کرد و در بسیاری از این زمینه‌ها عملکرد جمهوری اسلامی را ستود. همکارم محمد زرقامی در مناظره‌ای با حضور محمد صادق جوادی حصار از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد و الهه بقراط سردبیر کیهان لندن در آلمان از آنها پرسیده این کارنامه تا چه اندازه با واقعیت‌های موجود در جامعه ایران همخوانی دارد.
آقای روحانی در حقیقت با پیشینه‌ای که از فضای سیاسی و موقعیت ژئوپلیتیک ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح کرد، فضایی رو ترسیم کرد که با توجه به شکست‌ها و از دست دادن‌های بخش‌های زیادی از سرزمین ایران در شرایط کنونی و با توجه به جمیع ناهمخوانی‌ها باز هم دست برنده با حکومت جمهوری اسلامی است، چرا که به رغم همه فشارهایی که در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی ملت ایران در این 40 سال تحمل کردن، اما توانستن در 2 حوزه استقلال خودشون رو حفظ بکنن، یعنی در حفظ دستاوردهای انقلاب، به تعبیری در حفظ حدود و ثغور سرزمینی و از طرف دیگر هم مقاومت در برابر اراده های بیرونی دال بر این که ایران رو به زانو در بیارن، تحقیر کنن یا مدارات خودشون رو به ایران تحمیل بکنن، در این موارد ایران دست برتر رو داشته و هنوز توانسته مقاومت زیادی از خودششون بده.
آقای جوادی حصار، حالا سوال من اینه، واقعا تا چه اندازه این صحبتایی که ایشون کردن، این تصویری که دادن، تصویریه که با واقعیت های امروز ایران همخوانه؟
در بعد حفظ حدود و ثغور و دفع تجاوزهای مختلف، خب این حرف به واقعیتیه که اتفاق افتاده، یعنی تو این 40 سال حداقل چیزی از سرزمین ایران چه به صورت جنگ چه به صورت معاهده های بین المللی از ایران جدا نشده، ولی این که ایران در این مدت به همه در آرمان ها و مطالباتی که داشته دست پیدا کرده، طبیعتا خب یه بخشایش با واقعیت منطبق داره، یه بخشایش هم همین جز ایدارها و آرزوهای دست نیافتنی بوده.
کدوم ها هستش که با واقعیت منطبقه؟
مثلا اون بخشی که ایران در حوزه دستاوردهای نظامی به توانایی‌های بالایی دست پیدا کرده، توان نظامی امروز ایران از توان نظامی دیروزش خودکفاتر و قوی‌تر و غنی‌تر شده، در حوزه مثلا دفاعی دست به تولید سلاح‌ها و امکانات جدیدی زده که اینها در گذشته در اختیار ایران نبوده، یا اگر بوده فقط به صورت پکیج و یک جا با خریداری می‌شده و حتی امکان مثلا مدیریت اونها هم توسط خود ایران خیلی کم بوده. در حوزه نظامی مثلا دستاوردهایی که ایشون برشمردن فقط زیادیش واقعا با واقعیت منطبقه. البته بخشش هم طبیعی است که نباید ما اطلاع دقیق داشته باشیم که اونا رو عنوان اسرار نظامی نمیگن توی این فضاها. تو حوزه علم و تکنولوژی و پیشرفت‌های مثلا اتمی و ماهواره‌ای و غنی‌سازی و امثال اینها، خب ایران در سابقه خیلی خوبی داشته.
خب اجازه بدید از خانم بغرات هم بپرسم. خانم بغرات، شما چطور بررسی میکنید کارنامه ای رو که آقای روحانی ارائه دادند و البته آقای جوادی اسار هم اعتقاد دادند در حوزه های این کارنامه با واقعیت منطبقه؟
حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی یک مش دروغ تحویل مردم داده. دروغ به تحلیل نیاز نداره، به افشاگری نیاز داره.
نه، شما اونجایی رو بگید که به نظر شما دروغ هستش. از نظر شما کدوم قسمت ها هست که به نظر شما کاملا با واقعیت منطبق است؟
بله، من سخنرانی ایشون رو کامل تا اونجایی که تا کنون خبرگزاریهای خود ایران منتشر کردن خوندم و تمام اون مواردی که از نظر تاریخی از جمله درباره اینکه دو سوم ایران در زمان قاجار که بخشش رو خود آخوندهای مرتجع روسی و انگلیسی مسببش بودن جدا شدن، تا همین دستاوردهای موشکی و نظامی دروغ هست. گزارش‌های مختلفی چه در منابع خارجی و چه در منابع به اصطلاح معتبر فارسی از جمله ما در کیهان لندن منتشر کردیم که کاملا به طور مستند نشون میده که چقدر بزرگنمایی های اینها از جمله درباره برنامه موشکی که البته سبب نگرانی هست دروغ هست. و این رو میخواستم بگم، به این دلیل تمام این حرف ها دروغ هست که در شرایطی به سر میبریم و جامعه ایران با مشکلاتی روبرو هست که ثابت کردن این دروغ ها آسان‌تر از هر زمان دیگری است. آقای روحانی کافی است به جای این سخنرانی‌هایی که با واقعیت مطلقاً منطبق نیست، یک گشت و گذاری در کوچه و خیابان بکنه و راجع به زندگی واقعی مردم با اونها صحبت کنه و از دستاورد انقلاب حرف بزنه. از یک نکته دیگر هم باید اضافه بکنم، 40 سال از انقلاب اسلامی در ایران داره می‌گذره. چرا در مهمترین نکته‌ای که او روش انگشت می‌گذاره، یکیش همچنان مبارزه با رژیم گذشته است و دیگریش بزرگنمایی درباره توان موشکی و نظامی؟ چرا؟ البته درباره نمیدونم سدسازی و مسائل دیگه هم صحبت کرده، ولی کیست که ندونه سدسازی‌ها باعث تخریب شده؟ کیست که ندونه سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه محیط زیست و اقتصادی به ویرانی کشور انجامیده؟ و کیست که ندونه اینها وقتی میان میگن تحریم سبب این به اصطلاح فشارها شده، بلافاصله بپرسه چرا تحریم؟ برای چی ایران تحریم میشه؟ به دلیل جمهوری اسلامی و سیاست‌های جاه طلبانه و جنگ افروزانه جمهوری اسلامی.
خانم بغرات، اجازه بدید از آقای جوادی اسار
در برابر رشد ایران. بله بفرمایید.
اجازه بدید از ایشون بپرسم. آقای جوادی اسار، شنیدید که خانم بغرات میگن که این کارنامه‌ای که آقای روحانی ارائه داده به گفته ایشون دروغه و اون چیزی که جمهوری اسلامی تا الان عنوان کرده بیشتر باعث به گفته ایشون ویرانی ایران شده. شما این قسمتی که ایشون مطرح میکنن رو چگونه نگاه میکنید؟ آیا صحبت‌های ایشون رو اعتقاد دارید که در بخش‌هایی منجر به نارسایی‌هایی شده سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی ایران داشته در 40 سال گذشته؟
من یه مطلب رو اجازه میخوام قبل از این عرض بکنم. ببینید، متاسفانه این عزیزانی که در این گفتگوها شرکت میکنن به گونه حرف میزنن که اگر ما بگیم که شما مثلا این بخش حرفتون درست نیست، متهم میشیم به خلافگویی. واقعا یعنی من قبول دارم که در حوزه های اقتصادی ایران بسیار الان مشکل داره، در حوزه مدیریت داخلی و مبارزه با فساد بسیار مشکل داره. یعنی من این انتقادها رو شاید از خانم بغرات هم بیشتر داشته باشم، اما یه جایی که مثلا ایشون میگن دروغ گفتن. حالا من از خانم بغرات سوال میکنم، واقعا خانم بغرات، هرات از ایران در دوره جمهوری اسلامی جدا شده یا در دوره قبل از جمهوری اسلامی؟ بحرین از ایران در دوره جمهوری اسلامی جدا شده یا در دوره شاه جدا شده؟ شمال ایران از مثلا چه در شرق چه در غرب و در مرز ترکیه، بخشی که از ایران جدا شدن در کدوم دوره جدا شدن؟ مثلا اون روحانیونی که به قول شما در اون دوره بودن چه ربطی به جمهوری اسلامی دارن؟ مگر همون بس روحانیون الان با جمهوری اسلامی موافقن؟ یعنی اون روحانیونی که شما داره ازشون نام میبرید؟
آقای جوادی سر اجازه بدید که از بحث چون دور نیفتیم و وقت برنامه ما محدوده.
بگم آقای به چیزایی ایشون میگن دروغ میگه آقای روحانی. من سوال میکنم اینا دروغ گفتن هست؟
خب اجازه بدید جواب خانم بقراط رو بشنویم. خانم بقراط این مسائل رو که
آقای درقامی ببینید من کاملا سکوت کردم، ایشون هر چقدر صحبت کردن شما نگفتی که آقا زمان بدید، من دارم جواب ایشون رو میدم، ایشون میگید من دارم سوال میکنم، بذار سوال تموم بشه بعد جواب بدم.
بفرمایید.
بنده دارم عرض میکنم این فرمایشات که خانم بوقات میگن دروغه، خب کجاش دروغه؟ به من بگن که منم بفهمم، یا به ملت ایران بگن که ملت ایران بفهمم. اما اینکه در اون دوره آخونده کار کردم، من نمیدونم آخونده چقدر تو حکومت مثلا قاجار یا در حکومت پهلوی دخیل بودن که همچین کارهایی رو بکنن. این بحث اول. بحث دوم که بله در حوزه تحریم ایران تحریم است، ولی آیا واقعا ما باید در دو سوی تحریم باید یه طرف رو متهم کنیم؟ خب اتحادیه اروپا الان با تحریم هایی که آمریکا علیه ایران داره انجام میده موافقم، چه روسیه که خودشون عضو پنجره الهیات بودن با تحریم های یک جانبه آمریکا موافقم؟ اگر موافق نیستن میشونه حرف خانم بقراط یه جایی محل اشکال باشه. حالا من در خدمت ایشون هستم.
خانم بقراط اگر میشه خیلی کوتاه پاسخ بدین چون وقت واقعا برنامه اونقدر نیستش.
خواهش میکنم. نه پاسخ زیادی لازم نیست، برای اینکه خوشبختانه مخاطبان با شعور هستن و میدونن که در 40 سالگی انقلاب اساسا صحبت کردن از این که نمیدونم 70 سال پیش کجا از ایران جدا شد نشان دهنده این هستش که در حال حاضر حرفی برای ارائه وجود نداره. موضوع سر این هست که ما امروز در چه موقعیتی به سر میبریم. حرفهای آقای روحانی به نظر من از روی حرف نداشتن مطرح شده، بخش مهمیش دروغ بوده از جمله درباره همین جدایی ها، و من این رو اطمینان میدم که بر اساس سیاست های جمهوری اسلامی ایشون که الان داره از جدایی مناطقی صحبت میکنه که واقعا آدم نمیدونه به چه دلیل باید همچی چیزی الان و در 40 سالگی انقلاب که اینها باید دستاوردهاش رو بشمارن چنین نکاتی رو مطرح میکنن. جمهوری اسلامی اگر بمونه ایران تک تک خواهد شد، نه اینکه بخشیش جدا خواهد شد.
شما چنین فکر میکنید آقای جوادی اسار اگر جمهوری اسلامی بمانه سرنوشتی چنین در انتظار ایران خواهد بود و امروز در چه شرایطی هستیم؟
جمهوری اسلامی اگر مورد حمایت ملت ایران باشه، همونطور که در جنگ تحمیلی مورد حمایت ملت ایران بود، یک قطعه هم از خاک ایران جدا نخواهد شد. اما اگر ملت ایران واقعا از جمهوری اسلامی رو بگردانن و جمهوری اسلامی رو مورد حمایت قرار ندن، جمهوری اسلامی میتونه از بین بره. ولی ملت ایران برای حفظ دستاوردهای ملی خودشون که یکیش حفظ سغور سرزمینی هست، باز همونقدر همیت و غیرت ملی دارن که یک وجه از خاک ایران رو تحت زعامت و ولایت یا حکومت هر کشوری دیگه باشه از بین نخواهم بود، مگر یه عده بی‌وطن بی غیرت بخوام بیان برای ایران حکومت بکنن که بخوام بخوینم بدن بیان اشکال نداره، از اون بس گشمن بدن بیان اشکال نداره، خارکم بدن بیان اشکال نداره. ولی حمیت ملی و غیرت ملی و جوانمردی ایرانی حتی به دولت مردان جمهوری اسلامی اجازه چنین خفت و خطایی رو نخواهد داد. اونا بخوان کشور ایران رو مصلح کنن، قطعه کنن، یا یه بخش رو از کشور ایران به اجنبی بسپارن. جمهوری اسلامی هم باید تلاش بکنه که ملت ایران از خودش راضی نگه داره. اگر نتونه به نظر من این جمهوری اسلامی است که از بین میره، نه ملت ایران.
خانم بقراط شما چطور؟ ایشون گفتن که جمهوری اسلامی از بین میره نه ملت ایران، و اون چیزی که در اصل ایران رو نگه داشته مردم یا ملت ایران هستن به گفته آقای جوادی حصار. در شرایط فعلی شما چه فکر میکنید؟
اول این نکته رو بگم که بی‌غیرت‌تر و بی‌وطن‌تر از جمهوری اسلامی و زمامدارانش وجود نداره، و در این یک نکته من با ایشون کاملا موافق هستم. ملت ایران جمهوری اسلامی رو به گور خواهد سپرد و جمهوری اسلامی از بین خواهد رفت و نه ملت ایران.
مناظری رو میشنیدید میان الهی بقراط، سردبیر کیهان لندن، و محمد صادق جوادی حصار از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد، گفتگویی که همکارم محمد زرقامی انجام داده بود. اگر شما هم در این باره نظری دارید درباره 40مین سالگرد وقوع انقلاب بهمن 57 نظری دارید، یا درباره سخنان حسن روحانی که امروز در تهران ایراد شد، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و از سایر شنوندگان در میون بگذارید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بانک مرکزی ایران روز یکشنبه گزارش 9 ماهه امسال اقتصاد کشور رو منتشر کرد که بر اساس اون تراز عملیاتی و سرمایه‌ای ایران در این دوره بیش از 45 هزار میلیارد تومان کسری نشان میده. این رقم بی سابقه در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال جاری پیش بینی شده که کسری بودجه تنها 24.4 هزار میلیارد تومان باشه. محمد زرقامی در گفتگو با مهرداد سید عسکری کارشناس امور اقتصادی از دلایل این کسری بودجه با وجود کم نشدن درآمدهای ریالی ایران از بابت فروش نفت پرسیده. مهرداد سید عسکری در نروژ:
بخشی که مربوط به بخش درآمد هست کاهش 25-26% درآمدها در بخش مالیاتی هست و در آن سوی میدان در بخش هزینه ها یک افزایش شدید هزینه ها رو دولت در چند ساله گذشته داره برای اینکه رونق به اقتصاد بده، اما متاسفانه این باعث یک گرداب مشکلات در اقتصاد ایران شده به نحوی که باعث افزایش تورم و چاپ پول و همینجوری داستان ادامه داره و همینجور به صورت یک لوپ برگشت همزمان باعث افزایش کسری بودجه در سال آینده و سال آینده و سال آینده خواهد شد. متاسفانه ما دچار گرداب کسر بودجه از سالهای به قدرت رسیدن آقای روحانی شدیم که این اعداد چندین برابر کسر بودجه در دولت آقای احمدی نژاد است.
خب امروز آقای روحانی کارنامه 40 ساله‌ای هم ارائه دادند و از موفقیت‌هایی گفتند در خصوص مسائل کشاورزی که خب به هر حال بی ربط با مسائل اقتصادی و اینها هم نیست و از طرفی هم گفته بودن که به هر حال ما نمیگذاریم که تحریم های آمریکا تأثیری بگذاره بر روی مسائل داخلی ایران، اما اون چیزی که الان داریم میبینیم گویا این تأثیرگذار بوده. آیا این دامنه تأثیرگذاری این کسری بودجه میتونه اقشار جامعه رو هم تحت تأثیر قرار بده، معیشتشون رو و زندگیشون رو؟
قطعاً ببینید تحت تاثیر قرار داده، به خاطر اینکه برای جبران کسری بودجه مجبور هستن که اقدام به چاپ پول بکنن و این بودجه را جای تعیین بکنن، یا چاپ پول خواهند کرد که باعث افزایش تورم خواهد شد، یا خدمت شما عرض کنم دلار و ارزهای دیگر رو دستکاری خواهند کرد که دستکاری کردن باز دوباره باعث افزایش تورم شد، یا به عنوان مثال باعث بحران‌های مصنوعی باعث افزایش قیمت در کالاهای دیگه می‌کنند واسه اینکه بتواند مابود تفاوت کون کالایی رو که خریدن با کالایی رو که در داخل کشور گرون میکنن این رو انجام بدن، که مشخصا مورد گوشت هست، یعنی گوشتی رو که دولت با دلار 4200 تومانی وارد کرده با دلار 13500 تومانی یک دست اندازی کرده داخل بازار و داره این رو میرسونه به گوشت کیلویی 100000 تومان. دقیقاً همون بازی رو که سر داستان دلار داشتن و افزایش عمدی، این افزایش عمدی رو هم الان در خصوص قیمت گوشت دارن واسه اینکه بتونن کسری بودجه رو پوشش بدن.
شما از اصطلاح انگلیسی لوپ استفاده کردید برای وضعیتی که الان بهش دوچار شده اقتصاد ایران و همین کسری بودجه و گفتید که این ادامه پیدا میکنه و همینطور متوالی به یک قصه دراز میانجامه. در این شرایط آیا اقتصاد یک کشور میتونه خودش رو بازسازی کنه و روپا وایسه و دوچار ورشکستگی نشه و از درون یعنی خالی نشه؟
حالا من خیلی حاد بیانگری نمی کنم و از واژه ورشکستگی استفاده نمی کنم، اما واقعیت این است که باید کسی در درون اقتصاد ایران در بحث حکمرانی ترمز دستی رو بکشه، اما ما هیچ شاهدی بر این نداریم که کسی ترمز دستی اشتباهات اقتصاد ایران رو بکشه و کماکان این گرداب هر روز داره سریعتر میشه و عمیق‌تر میشه و بخش‌های مختلف اقتصاد ایران رو به درون خودش میکشه.
این ترمز دستی دقیقاً چی هست؟ یعنی از چه طرقی میشه این مسئله رو جلوش ایستادگی کرد و نگذاشت که به یک بحران دائمی تبدیل بشه؟
ببینید ما الان با یه صعود 25 ابر بحران در بخش کل ایران هستیم که 17 تاش اقتصادیه. مشکل اصلی مشکل نقل و انتقال پول هست به داخل، فروش نفت و آوردن پول هست، مسئله تورم هست و مسئله مثلا گمرکات هست که الان کالاها به شدت باد کرده توی گمرک و نمیتونن وردارن بیارن، یا مشکلات داخلی داریم. اینها رو باید یکی که در بالاترین نهادهای قدرت در درون جمهوری اسلامی داره این رو به عنوان یک بحران، یک ابر بحران درک بکنه و دستور توقفش رو بده، یا آن چیزی که این روزها تحت عنوان اصلاح ساختار حالا مطرح شده که حالا واقعا ما نمیدونیم چی هست، یک جایی باید در اقتصاد ایران و در سیستم حکمرانی ایران این ترمز دستی رو بکشه، وگرنه بحران ها هر روز و هر روز بدتر میشن و ما رو به اون جایی میبرن که شما ازش تحت عنوان فروپاشی نام کردید.
نتیجه این بحران ها اگر جلوش گرفته نشه، حالا اون فروپاشی چه شرایطی رو حاکم میکنه به اقتصاد ایران؟
الان واقعیتش این هست که الان جامعه ایرانی دچار کمبود کالری یواش یواش داره میشه. اعتراضات قطعا اگر بخواهد مباحث بودجه ادامه داشته باشد در سال آینده خورشیدی بیشتر خواهد شد، کسری بودجه بیشتر خواهد شد و تورمی فزونتر خواهیم داشت. اینها چهار قسمتی هست که حداقل در کوتاه مدت و در میان مدت برای سال آغاز سال خورشیدی دیگه رو ما خواهیم دید. این علاوه بر بحران های دیگه همچون بحران های زیست محیطی و چه و چه و چه دیگه هست. این مشکلات واقعی ما در روزهایی که به سر میبریم.
تحلیل مهرداد سید عسکری رو در نروژ میشنیدید. 19:25 در ایران ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
امروز سالگرد 40 سالگی انقلاب بود، انقلابی که اسلامی نامیده میشد، اما به باور من این انقلاب وعده ها بود، وعده هایی که هیچ کدامشان عملی نشدند و هرچه بیشتر زمان می گذرد پوچی و پوشالی بودن این وعده ها بیشتر برای مردم آشکار می شود. ضمناً تمام باورهای مردم به اسلام را هم تغییر داد و فریب و نیرنگی بیش نبود.
موضوع برنامه‌تون این بود که آیا انقلاب اسلامی توسط خمینی دزدیده شده است یا خیر؟ آقا کدوم دوزی بی خیال، این انقلاب اسلامی ثمره ذهن مردمای مذهبی است، ثمره خواسته هاشونه. یه درخت سیب میده، موز که نمیده، این همون خواسته های مذهبی مردمه. انقلاب اسلامی ثمره مذهبه.
این جمهوری اسلامی بعد از 40 سال جنایت، خونریزی و قتل و غارتی که در این مملکت کرده، ولی یک کارش خوب بود و یک کارش باید ازش تشکر کرد و من به خاطر اون یک کاری که خوبی که انجام داده این 40 سالگی بهش تبریک میگم. و اون کار خوبش این بود که نسل‌های آینده میتونن آزاد و خیلی راحت بدون این خرافات شیعه به خصوص به زندگی و پیشرفت خودشون و به تبع او آبادی ایران فکر کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در جریان سخنرانی خودش کارنامه نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی را هم ستود و گفت ایران برای ساخت موشک از کسی اجازه نخواهد گرفت. رئیس جمهوری ایران با اشاره به توسعه موشک‌های ایران در سال‌های اخیر گفت که جمهوری اسلامی همان راه و قدرت نظامی را به گفته او ادامه خواهد داد. محمد زرقامی در گفتگو با حامد محمدی خلبان سابق هوانیروز و کارشناس نظامی از او پرسیده صحبت‌های آقای روحانی مبنی بر خود کفایی نظامی جمهوری اسلامی تا چه اندازه با واقعیت‌های موجود همخوانی دارد. حامد محمدی:
من معتقدم بیشترین خسارتی که تو 40 سال گذشته در حوزه‌های مختلف ایران خورده یکیش حوزه نظامی بود، از همه جا بیشتر، چون از اولین حوزه‌هایی بودش که آمریکا و بعداً بقیه کشورها و سازمان ملل تحریمش کرد. همونطور هم بیشترین خسارتی که از این حوزه به دیگر حوزه های ایران به خصوص سیاسی و اقتصادی خورده خیلی زیاد بوده. یعنی در نهایت اگر بشینیم کارنامه جمهوری اسلامی رو در این 40 سال بررسی بکنیم، میبینیم بیشتر از این که ایران در حوزه نظامی دستاورد داشته باشه مملو از خسارت بوده که بخشی از این خسارت ها متوجه خود ارگان های نظامی بوده و بخشیش تبعات و آثار تصمیم ها و رفتارهای نظامی ایران بر حوزه های دیگه.
میشه دقیق تر بگید؟ چون آقای روحانی عنوان میکنن اگر نگاه کنیم به ناوچه‌ها، نفربرها، تانک‌ها، سلاح‌های انفرادی و به گفته ایشون هر آنچه نیروهای مسلح از سلاح و مهمات نیاز دارن، اینها نشون میده که ما پیشرفت کردیم و میگن امروز 85% تجهیزات و مهمات و نیازمندی‌های ما به دست نیروهای داخلی ساخته میشه. این 85% چه تجهیزاتی رو در بر میگیره و مابقی از کجا تامین میشه؟ پس
ببینید، در زمینه نظامی هیچ کشوری، هیچ رژیمی در هیچ کجای دنیا نمیاد ضعف‌های خودش رو بگه. اما مسئله اینجاست که اگر بلوف بزنی و آن چیزی رو که نیستی وانمود بکنی، این ضررش خیلی بیشتر از سکوت کردنه. متاسفانه جمهوری اسلامی این کار رو میکنه و در زمان روحانی بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد، این اتفاق خیلی بیشتر شد، هم از جانب دولتی ها هم از جانب خود نظامی ها. ما در مورد این 40 سال گذشته صحبت نمی کنیم، راجع به سوال شما و اون چه که خود روحانی گفت صحبت می کنیم. در همین یک سال گذشته اگر بنا به آمار باشه، دست کم 8 سانحه سقوط هواپیمای هلیکوپتر ارتش رو داشتیم در عرض یک سال. یک ناوچه سال 96 تو همین ماه بهمن بود که غرق شد، ناوچه دماوند، میگفتن بزرگترین ناویه که خود ایران تولید کرده. یا در 6 ماه گذشته به طور میانگین 6 تا موشک سقوط کرده، هیچ کجایی هم ازش اطلاع رسانی نشده. دوتاش اطراف بیابونهای مشهد و خراسان افتاد، دوتاش اطراف کرمانشاه، یکی دو سه تاش هم همین اخیراً گفتن آزمایشش ناموفق بوده. اگر قرار به آمار باشه، خب آقای روحانی چه جوابی راجع به این شکست ها داره؟ در ثانی فقط بخش نظامیگری و دستاوردهای نظامی این نیستش که موشک هوا بکنیم. یک نیروی انسانی داریم، ما بدنه نظامی هم داریم. شما از یک سرباز کنار خیابون بپرسید یا در خانواده ها، کار خیلی راحتیه، بپرسید چقدر حقوق میگیره؟ با این حقوقش آیا در ماه میتونه 2 کیلو گوشت بخره یا نه؟ نه، اصلا نمیتونه. از یک درجه دار یا افسر بپرسیم، بخشی از اجتماع همین نظامی ها هستن که به همراه خانواده‌هاشون حدود 5 میلیون نفرن، بپرسید چقدر حقوق میگیره؟ تو پادگان ها غذا چی میخورند؟ کیفیت اون غذایی که میخورند چیه؟ آیا آماری هستش که بدونید میزان خودکشی و اعتیاد توی پادگان ها چقدره؟ یا مثلا بدونید میزان افسردگی بین نیروهای مسلح و خانواده‌شون که 2 برابر حجم معمولیه، جایی هم ازش صحبت نمیشه، چقدره؟ یا اصلا کسی هست بیاد حرف بزنه میزان سرقت چرا در پادگان های ایران زیاد شده؟ این میزان سرقت تجهیزات نظامی رو میگم ها، راجع به اینها صحبت نمیشه. آقای روحانی صرفاً روی موشک زوم کرده، سپاه روی موشک زوم کرده و فکر میکنن که با این نمایش میتونن به جایی برسن، اما نمیدونه.
آیا این به خاطر این نیست که در بیرون از ایران هم قدرت‌های خارجی، قدرت‌های اروپایی، ایالات متحده آمریکا بیشتر تمرکزشون روی برنامه موشکی ایرانه و ایران هم از این مسئله استفاده میکنه؟
به خاطر اینکه ایران از موشک‌های خودش برای چونه‌زنی‌های سیاسی استفاده میکنه. برجام با توانایی اتمی و موشکی ایران به برجام رسید، اما مسئله اینجاست که دیگه این حنا رنگی نداره. امروز میبینیم ترامپ و حتی کشورهای اروپایی بعد از مدتی متوجه شدن که ایران و موشکهاش، و اگر این خلع سلاح انجام بشه که احتمالاً در ورشو مقدمه اون فراهم میشه، دست دولت روحانی و در نهایت دست جمهوری اسلامی خالی میشه. یا مثلا وقتی فرمانده نیروی هوایی ارتش میگه ما نیروی هواییمون رو تهاجمی کردیم، کسی هست ازش بپرسه که آقا با چه ابزاری؟ شما جدیدترین هواپیماتون برای 45 سال پیشه، چجوری تونستید آفندی و تهاجمی بشید؟ یا اگر این قدرت ها رو دارید، چرا سوریه از نیروی هوایی روسیه استفاده میشه تا نیروی هوایی ایران؟ یا کسی دیگه ای نیستش که بگه اگر شما قدرت دارید، واسه چی دست به دامن روس‌ها شدید 8 سال برای خریدن S-300؟
پیرو صحبت‌های شما اگر دقت کرده باشید، آقای عمار حوری مشاور نخست وزیر لبنان هم در صحبتی که حسن نصرالله کرده بوده که از جمهوری اسلامی ایران سامانه پدافند هوایی بخریم، گفته که اگر ایران توان پدافند هوایی داره، چرا از اون در دفاع از مراکز و پایگاه‌های خودش در سوریه استفاده نمی‌کنه که همواره در معرض حملات اسرائیل قرار داره؟ این سوال پیش میاد اگر آقای روحانی اعلام می‌کنن که ما به یک خودکفایی رسیدیم به گفته ایشون، چرا این صحبت‌ها در میگیره حتی در بین کشورهای همسایه ایران؟
و از همه مهمتر، نه تنها کشورهای همسایه ایران، کشورهای دوست ایران. لبنان سالیان سال 40 سال پاتوق جمهوری اسلامی، امروز حتی اونها هم اعتماد نمی کنن بهشون. امروز وقتی که میبینیم حتی حماس با این گروه های جهادی فلسطینی وقتی که میخواد کار بکنه، حتی روی قدرت نظامی ایران حساب نمی کنه، گهگداری وقتی که ببینه لازمه خمش پیدا میکنه به سمت مصر و عربستان. ایران از نظر نظامی فقط نمایش تبلیغات رو میکنه. این رو متاسفانه مردم باید بدونن، این یک واقعیتیه. میگم نظامیگری فقط موشک نیست. شما بررسی بکنید ببینید در 1 سال 2 سال گذشته چقدر عملیات خرابکارانه علیه مرزبانهای ایران انجام شده.
تحلیل حامد محمدی رو میشنیدید در منطقه خاورمیانه. در میانه راه این مجله شامگاهی دعوت میکنم همراه ما باشی تا مروری داشته باشیم بر سرخط تازه ترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. ریاض المالکی وزیر خارجه دولت خودگردان فلسطین روز دوشنبه از کشورهای عربی خواست تا نشست ورشو با موضوعیت خاورمیانه را تحریم کنند یا مقامهای سطح پایین‌تری به این نشست بفرستند. فرح پهلوی ملکه پیشین ایران در پیامی به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب 57 گفت که ایرانیان در تاریخ چند هزار ساله خود بارها مورد هجوم بیگانگان قرار گرفتند و با چالش‌های دشواری دست و پنجه نرم کردند و این بار نیز به گفته او دوران تاریکی سپری خواهد شد. مشاور نخست وزیر لبنان در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط گفت که بحث درباره کمک نظامی ایران به لبنان اشکالی ندارد، اما نباید مشروط باشد و حاکمیت لبنان را نقض کند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی در سالروز 40مین سالگرد پیروزی انقلاب 57 گفت ایران برای ساخت موشک از کسی اجازه نخواهد گرفت. پاتریک شانهان وزیر دفاع موقت آمریکا بامداد دوشنبه بدون اعلام قبلی وارد کابل شد. گفته می شود تلاش برای رسیدن به صلح با طالبان از جمله موضوعهای این گفتگوها خواهد بود. ژنرال جوزف فوتل رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده روز یکشنبه گفت خروج حدود 2000 نیروی آمریکایی مستقر در سوریه در هفته‌های پیش رو آغاز می شود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا سفر به 5 کشور اروپایی مجارستان، اسلوواکی، لهستان، بلژیک و ایسلند را آغاز کرد. نوزده و 36 دقیقه دوشنبه در ایران هست. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. فروغ تاج بخش معروف به مادر لطفی از مادران زندانیان سیاسی اعدام شده در جریان آنچه کشتار 67 نام گرفته که به نماد خاوران شهرت داشت صبح یک شنبه در تهران درگذشت. او مادر انوشیروان لطفی یکی از این زندانیان بود. خانم تاج بخش و دیگر مادران و اعضای خانواده این زندانیان از سال 1367 با تظاهرات در برابر دفتر سازمان ملل متحد در تهران و با گرد همایی سالانه بر سر گورهای بینام و نشان و جمعی در گورستان خاوران و ایستادگی در برابر ضرب و جرح ماموران حکومتی کوشیدند پرونده این اعدام‌ها را به یک پرونده ملی و بین المللی تبدیل کنند. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگوی با منصور بهکیش خواهر دو تن از قربانیان این اعدام ها که اکنون ساکن ایرلند درباره جزئیات خبر درگذشت خانم تاج بخش، دلیل برجسته بودن نام او در میان خانواده‌های قربانیان و سرنوشت پیگیری پرونده معروف به کشتار 67 پرسیده است. منصوره بکیش:
متاسفانه با خبر شدیم که مادر لطفی عزیزمون فروغ تاجبخ، مادر انوشیروان لطفی، یک شنبه بعد از ظهر عصر ساعت 5:30 عصر بیمارستان توس از میان ما رفتن. ایشون یه مقداری حال ندار بودن، یه 17 روزی در بیمارستان بستری بودن و اولش فکر می‌کنم برای چکاپ رفته بودن ولی یه مقدار ضعیف شده بودن. اجازه بدین جزئی ترش رو خانواده دقیق‌تر بتونم بگم. هنوز در شوک هستم و باورم نمیشه واقعا مادر به جرأت میتونم بگم مادر لطفی یکی از تاثیرگذارترین مادران و خانواده‌هایی بود که فارغ از پسرش خودش یک شخصیت بسیار مؤثر و بسیار شجاع و دلیر و شخصیت بسیار تاثیرگذار برای جنبش دادخواهی بود که رفتنش یک ضایعه بزرگی است و برای همگی خانواده ها، دوستانش، رفقاش و تمام کسانی که مادر را از نزدیک میشناسند و میدونن که مادر واقعا در ایستادگی و دادخواهی در برابر دشمنان بسیار مقاوم بود و در عشق دوستان بسیار بسیار در اون هم واقعا همچنان پیگیر و عاشقانه، مهربانانه و واقعا برای من یک شخصیت بسیار تاثیرگذاری بود، به عنوان دوست، به عنوان رفیق، به عنوان مادر، به عنوان همه چی در رابطه با بخصوص جنبش دادخواهی. تسلیت میگم، واقعا برام تسلیت گفتن خیلی سخته ولی واقعا در غمشون شریک هستم و خانواده و مادران و خانواده خاوران و تمام دوستان و رفقا و کسانی که از نزدیک نفس به نفس با مادر بودن و وجودش و وجود سرشار از عشقش و سرشار از شورش و سرشار از خشمش و در برابر دشمنان حس کردن و واقعا رفتنش خیلی تلخه.
خانم بهکیش، به چه دلیل نقش خانم فروغ تاجبخش در میان مادران و اعضای خانواده قربانیان اعدام‌های سال 1367 که پیگیر روشنگری و دادخواهی پرونده هستند به طور خاص تا این حد برجسته شده بود در زمان حیاتشون؟
انوشیروان قبل از اون کشتار سازمان یافته بر صورت زندانیان سیاسی در سال 67 در 6 خرداد 67 انوشیروان رو اعدام کردن، حکم اعدام داشت انوشیروان. و خب انوشیروان از زمان شاه زندان بود و خود انوشیروان که چهره مقاوم بود و وقت میگیم مادر لطفی، نه به واسطه الزامن فقط انوش مادر لطفی، خودش حالا به مادر لطفی معروفه ولی فروغ تاجبخش مادر لطفی یک شخصیت تاثیرگذاری بود از همون زمان شاه. و بعد این خانواده ها که با هم جمع شدن جلوی زندان ها، دوست شدن، رفیق شدن، همدم شدن، همراه شدن تو دوره ها، توی گرد همایی ها، بعد تو خاوران. خاوران از سال 60 خاوران شد و صورت با خانواده ها از زمان شاه و بعد همینجور خانواده ها که اضافه شدن. کسی مادر رو انتخاب نکرده بود ولی مادر خودش اینقدر فعال بود و همه جا حضور داشت، تشویق میکرد، مراسم میگذاشت. اگه مثلا چندان خیلی ها ممکن بود به هر دلیلی نتونن، اون شرایط فراهم میکرد. خیلی وقتا مادر به عنوان خانواده ها مراسم روز زن رو مادر خونه خودش میگذاشت، با همون مادر بودن خودش مطلب مینوشت، سخنرانی میکرد و عشق میداد به همه، عشق میداد، شور میداد، ایستادگی میداد، مقاومت میداد، تشویق میکرد، همه رو به خانواده سر میزد. خودش مستقل، یعنی واقعا مستقل از میرفت به این خانواده سر میزد، به اون خانواده سر میزد، این مریض بود بیمارستان میبردش. یه ویژگی خاصی که داشتن، با اینکه همیشه بیان میکردن که انوش از سازمان اکثریت بود ولی تفاوت نمیذاشتن بین خانواده ها که بچه این از اکثریت هست، اقلیت هست، راه کارگر هست، بیکار هست یا گروه های دیگه. یعنی واقعا با تمام خانواده ها به یک شکل برخورد میکردم. به نظر من شاید موفقیت مادران خاوران بود که فارغ از بحث های گروهی و سازمانی، مسئله دادخواهی رو، مسئله همبستگی رو، مسئله با هم بودن رو پیش میبردند. و مادر لطفی به خاطر نقش ویژه‌ای که داشت، زبان گویایی که داشت و اینکه بیان میکرد برجسته تر میشد.
با درگذشت خانم فروغ تاجبخش و درگذشت دیگر مادران که در این سالها یکی بعد از دیگری روی داده و آمدن اعضای بسیاری از این خانواده‌ها به خارج از کشور، سرنوشت پرونده کشتار 67 چی میشه خانم بهکیش؟
مسئله دادخواهی مسئله فقط حقوقی نیست، برگزار کردن مراسم، رفتن به خاوران و هم سر زدن، تمام اینا یه بخشی از دادخواهیه. اون فرهنگ دادخواهی، فرهنگ ایستادگی رو ایجاد کردن و اون اصل دادخواهی که به هر صورت ما میخوایم در آینده‌ای که بعد از این حکومت خواهد بود، که پرونده تمام دستاندرکاران جنایت بررسی خواهد شد و امیدواریم چنین باشد که بررسی بشه و مجازاتی بنا به سهمی که داشتن در جنایت‌ها براشون در نظر گرفته و اغلب ما خانواده‌ها مخالف اعدام در از حتی اعدام کسانی که به هر صورت دست داشتن در جنایت، ولی به هر حال باید مجازات بشن و این در آینده خواهد بود. مسئله اینجاست که دادخواهی با رفتن مادران تموم نمیشه. همسران هستن، خواهران هستن، برادران هستن و بچه‌ها هستن و خیلی پیگیرتر از گذشته، ولی رفتن مادرانی که با تمام وجودشون ایستادگی کردن در اون سالهای بسیار سختی که تنها بودیم، از صمیم قلب میگم که جاشون واقعا خالیه و هیچ چیزی شاید جای اونا رو نتونه پر کنه.
صدای منصور بهکیش رو میشنیدید که درباره فروغ تاجبخش معروف به مادر لطفی میگفت که از نمادهای خاوران هست و روز گذشته در تهران درگذشت.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما در آستانه اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران، وزیر دفاع روسیه به آنکارا سفر کرد. اوضاع در ادلب و منبج و تحولات ناشی از قصد آمریکا برای خروج نیروهاش از سوریه از محورهای اصلی این مذاکرات اعلام شده. آنا رئیسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر دفاع روسیه به دعوت همتای ترکش برای دیداری یک روزه به آنکارا سفر کرد. بنا به بیانیه وزارت دفاع روسیه، سرگی شایگو و خلوصی آکار درباره طیف وسیع مسائل مرتبط با حل مناقشه سوریه تبادل نظر خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، این مذاکرات در راستای تدارکات اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران که پنجشنبه در سوچی برگزار خواهد شد انجام می شود و وضعیت در ادلب و منبج از موضوعات اصلی آن است. هیئت نظامیان ترک به سرپرستی وزیر دفاع این کشور 10 روز پیش مهمان مسکو بودند و 20 روز پیش نیز رئیس جمهور ترکیه را طی دیدار وی با رئیس جمهور روسیه همراهی می کردند. استانیسلاو تراسوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، می گوید مسکو و آنکارا می خواهند مسائل حل نشدنی را حل کنند.
برخلاف روسیه و ایران که به دعوت دولت در سوریه حضور نظامی دارند، نیروهای ترکیه همچون نیروهای آمریکا غیرقانونی در این بحران مداخله کردند. از ابتدای این بحران ترکیه از حامیان اصلی مخالفان بشار اسد بوده، در حالی که روسیه و ایران پیگیرانه هدف نابودی آنها را دنبال می کردند. اکنون که آنکارا این بازی را باخته، در پی حل مسائل خود با کردهاست و این در حالی است که مسکو از همکاری کردها با دمشق که با هدف جلوگیری از تحرکات نظامی ترکیه شکل گرفته حمایت می کند. این از اختلافهای راهبردی است و پیرامون مسائل تاکتیکی نیز تضادها فراوان است. در وهله نخست وضعیت ادلب که ترکیه نتوانسته در آنجا به تعهدات خود در چارچوب توافق با روسیه عمل کند و هرچند روسیه پیچیدگی این مسئله برای ترکیه را درک می کند، اما منافعش ایجاب می کند که ادلب سریعتر پاکسازی شود، به ویژه که در این زمینه تحت فشار شدید دمشق و تهران است. ایجاد نوار حائل بین ترکیه و کردها نیز از گزینه‌های مطلوب مسکو نیست، زیرا ترجیح می‌دهد این مناطق تحت کنترل دمشق درآید و مشخصاً روسیه به هیچ عنوان نخواهد پذیرفت ترکیه مناطقی که با خروج آمریکا آزاد می‌شوند را تصرف کند. البته به رغم تمام این چالش‌ها، روابط مسکو و آنکارا مثبت است و روسیه که بسیار علاقمند است ترکیه را در حوزه همپیمانان خود نگه دارد و مانع همگرایی دوباره این کشور با غرب شود، حاضر نیست سناریوهای غیر دوستانه را به اجرا بگذارد.
در آستانه سفر وزیر دفاع روسیه به ترکیه، سفیر روسیه در این کشور همکاری روسیه، ترکیه و ایران برای حل بحران سوریه را بسیار کارآمد دانست و افزود رهبران سه کشور در اجلاس روز پنجشنبه بر ادامه این همکاری تاکید خواهند کرد. الکسی یرخوف در مصاحبه ویدئویی با خبرنگاران روس گفت خروج آمریکا از سوریه و جلوگیری از بروز خلأ ناشی از آن از مسائل کلیدی مورد توجه رهبران سه کشور خواهد بود.
در این رابطه پرسش ها فراوان است. چه کسی در چه زمانی از کجا و چگونه خارج خواهد شد و چه اتفاقی به دنبال آن خواهد افتاد؟ نبود پاسخهای واضح، تشدید رایزنی‌های بین‌المللی از جمله در چارچوب مذاکرات آستانه با مشارکت ایران و همچنین افزایش رایزنی‌های دو جانبه با ترکیه که بخش عمده آن مربوط به سوریه است را ایجاب می‌کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که پیشتر دستور خروج نیروهای آمریکایی از سوریه را صادر کرده بود، به تازگی اعلام کرد همین هفته از شکست 100% حکومت اسلامی خبر خواهد داد. این در حالی است که ژنرال جوزف ووتل، فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا، هشدار داد خروج نیروهای آمریکایی داعش را به یک تهدید همیشگی تبدیل خواهد کرد. او یکشنبه به خبرنگاران گفت خروج از سوریه نه طی روزهای پیش رو، بلکه احتمالاً در هفته های بعد انجام خواهد شد. در واکنش سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، دوشنبه به خبرنگاران گفت مسکو اصرار دارد واشنگتن به وعده خود مبنی بر خروج کامل نیروهایش از سوریه عمل کند و امیدوار است اشغال بخش‌های از سوریه توسط آمریکا هرچه سریع‌تر پایان یابد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
19:49 در ایران ما را میرسونه به پایان بخش خبری تحلیلی این مجله دوشنبه شب در ایران. اما دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید. طبق معمول هر هفته در این ساعت میتونید شنونده برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک باشید. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این مجله. اگه میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com.
نمای دور، نمای نزدیک.
به رغم باوری که در میان عامه مردم رایج است، فلسفه همواره شامل مباحث بسیار پیچیده و انتزاعی با زبانی مغلق و پرطمطراق و غیر قابل فهم نیست. فیلسوفان بزرگ و تأثیرگذاری هم در جهان بوده و هستند که در گذشته و حال سعیشان آوردن حاصل اندیشه‌های فلسفی به زندگی روزمره بوده با هدف اخلاقی تر کردن جهان. یکی از آنها آرتور شوپنهاور، اندیشمند نامدار قرن 18 آلمان است که بسیاری از نامداران فلسفه اروپایی از جمله نیچه متأثر از او بودند. علی عبداللهی، مترجم پرکار آثار آلمانی به فارسی، در حال بازگردانی مجموعه دهگانه ای از شوپنهاور است که سه دفتر هنر رفتار با زنان، هنر رنجاندن و هنر خوشبختی را دو ماه پیش و دفتر چهارم هنر خودشناسی را هفته گذشته نشر مرکز در تهران منتشر کرد. باقی این آثار هم تا سال آینده به تدریج منتشر خواهند شد. به همین مناسبت از علی عبداللهی دعوت کردم به برنامه مرور کتاب این هفته برای نگاهی نزدیکتر به این مجموعه آثار. مضافاً این که نسخه کاملتر این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید. من مرتضی قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. خیلی خوش آمدید به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. این مجموعه کار آرتور شوپنهاور که شروع کردی به کار کردن که سه جلدش منتشر شده، در خبرها هم آمده که بیش از این هاست و حدود 10 کار خواهد بود.
این مجموعه الان 3 تاش قبلا در اومده، یکیش این هفته در اومده و 5 تاش هم در آینده در خواهد اومد. اینها در واقع رساله های کوتاه آرت شوپنهاور هستند که به موضوعات خاصی میپردازند. بعضی از این رساله ها تماما کامل شده بوده در زمان حیات شوپنهاور، ولی بعد از مرگش کسای دیگه منتشر کردند. ولی بعضی هم در دست نوشته هاش و نامه هاش و اسنادی که ازش به جا مونده طرح این کتابا رو پیدا کردند و به صورت پراکنده از یادداشتاش اینا رو جمع کردند. و مهمترین نکته که در اینجا وجود داره این که هم یک تصور در واقع چشم انداز موضوعی از شوپنهاور ما پیدا میکنیم، همین که فرانکو ولپی مقدمه های بسیار راهگشایی در هر موضوعی نوشته که در مورد اون موضوع هم ما در تاریخ فلسفه آشنا میشیم، هم در رابطه شوپنهاور با اون موضوع و پیشینه موضوع، و از این جهت کتابای خیلی خوندنی هست.
این کتاب های مسئله محوری هم هستند، یعنی با در نظر گرفتن یک موضوع مشخص آرا و نظریات شوپنهاور رو در این کتاب ها میشه دید. اینها رو ظاهرا از دل آثار شوپنهاور استخراج کردن در نسخه اصلی. پرسشم این است که مخاطب این آثار چه کسانی هستند؟ هدف خوانندگان حرفه‌ای فلسفی هستند بیشتر، یا خوانندگان عام رو مد نظر داره این مجموعه دهگانه که سه تاش الان منتشر شده؟
دقیقاً این مجموعه کتاب‌های کوچیکی هستند که از 80 تا 120 صفحه در نوسان هستند حجمش، و سه تا مخاطب داره. یکی کسایی که تخصصی به دنبال موضوعات خاص، مثلا میخوان ببینن شوپنهاور در مورد زنان چی گفته، در مورد مثلا مرگ چی گفته، در مورد پیر شدن چی گفته، در مورد احترام چی گفته، در مورد همدردی. کار اونا راحت میکنه که نیاز نیست که بگردن در کل آثارش و اون فرازها رو پیدا کنن. یه بخشیش هم به علاقمندان فلسفه یه سری مخاطبان هستن که کسایی که فلسفه رو به طور عموم دوست دارن و نمیتونن کتاب‌های مثلا به فرض کتاب جهان همچون اراده و تصور که 1300-1400 صفحه است اونو مثلا از اول تا آخر بخونن که با شوپنهاور آشنا بشن، بلکه میخوان با رساله‌های کوتاه‌تر مقدمه ورود به آثار شوپنهاور و فلسفه دوران اونو اطلاع پیدا کنن. و مخاطبان سوم کسایی هستن که هیچ گونه مطالعه‌ای در فلسفه ندارن، ولی چون به زبان ساده تری شوپنهاور به نسبت فیلسوفان دوره خودش مثل کانت و هگل می نوشته، امکان ارتباط اینجور خواننده ها با این آثار خیلی بیشتره.
این مجموعه در واقع چقدر مخاطبش رو دعوت به تفکر میکنه؟ یعنی خواننده در پایان در چه نقطه‌ایه از خوندن یه اثر فلسفی فراغت پیدا کرده یا دستورالعمل‌هایی برای مثلا چطور زیستن رو باش مواجه بوده یا چیزی بین اینها؟ مشخصا دعوت به چی میکنه این مجموعه آثار؟
در این رساله ها شوپنهاور چون از دوران جوانی، چون خودش مشکلات زیادی در زندگیش داشته از نظر شخصی و که معروف هستن مشکلاتی که داشته و بدبین بوده، در این حال برای اینکه خودش با موضوعات عینی فلسفه درگیر بوده، تحت تاثیر اخلاق گرایان مثل بالتازار گراتسیان مال اسپانیا و خیلی از اخلاق گرایان فرانسوی که در واقع اصول اخلاقی، اصول رفتاری رو اینا تدوین میکردن در قالب فرازهایی به خواننده میدادن که شیوه چگونه زیستن، شیوه چگونه مراوده کردن میخونده و باش درگیر بوده و به همین که زندگی میکرده پیش میرفته، در واقع سعی میکرده که علاوه بر موضوعات کلان فلسفی که از کانت گرفته، خودش رو کانتی میدونه، به اونا به پردازه، سعی میکرده به موضوعات بالینی فلسفه توجه بکنه و با توجه به فیلسوفان پیش از سقراط، در واقع که اونها هم فلسفه رو یه چیز برگرفته از طبیعت میدونستن، به اینها هم در واقع نظر داشته و ما در اینجا تأثیرش از شرق، مثلا از ایران تا حدی و به ویژه از زن بودیسم هندی خیلی زیاد میبینیم که در آثارش هست.
خب بسیار خب، اگر ما فلسفه رو یا فیلسوفان رو در واقع به دو حوزه کلان تقسیم بکنیم، یک سری از فلاسفه، فلاسفه تحلیلی نظری هستن، مثلا هایدگر، مثل کانت، دکارت، و یه سری فلاسفه هستن که به فیلسوفان زندگی مشهورن، فیلسوفانی که سعی میکنن بحث هایی که تفکر، خردورزی و فلسفه است، اینها رو به سطح زندگی روزمره بیارن و یک توانایی برای سنجش به دست مخاطب بدن. شوپنهاور میدونیم به خیلی نزدیک به این دسته فیلسوفان، فیلسوفان دسته دوم. در این آثار چقدر سعی شده که این وجه برجسته باشه در کارهایی که ارائه میشه در این کارهای دهگانه؟
دقیقاً اینها در واقع شوپنهاور و مؤلفایی که اینا رو تدوین کردن به دنبال این بودن که هر کدوم از این موضوعات و هر کدوم از این کتاب‌ها پاسخی در واقع عینی تر، جمع جورتر به پرسش های عینی که هر خواننده باش دست به گریبانه بدن. و شوپنهاور بخلاف مثلا کانت یا هگل که به موضوعات خیلی کلان می پرداختن و حتی به موضوعاتی مثل انقلاب، مثلا دوران ناپلئون بوده و از این مسائل سیاسی می پرداختن، به طور کامل از این روند خودشو کنار گذاشته و فلسفه خاص خودشو به وجود آورده، فلسفه‌ای که در واقع توان این رو داره که به مسائل که باش روبرو میشه مخاطب پاسخ بده تا حد زیادی. و بعدن این یه سنتی به جا گذاشت که بعدن نیچه خیلی ازش تأثیر گرفت و امروزه ما خیلی از آثار مثل آلن دوباتن، خیلی از این فیلسوفا داریم که برای مردم می نویسن. این سنت رو در واقع که در یه جایی از فلسفه قبل از شوپنهاور هم وجود داشت، با شوپنهاور شدت گرفت و این نو سنت از دل این آثار در اروپا در اومد.
شوپنهاور رو به هر حال بر اساس کتاب‌های دیگرش که یک فیلسوف بدبین می‌شناسیم. پرسش اینه که چطور میشه از یک فیلسوف تلخ و تنها و بدبین مثل شوپنهاور شیوه چگونه زیستن یا چگونه نگاه کردن رو آموخت؟
دقیقاً سوال خیلی جالبی مطرح کردیم، به خاطر اینکه تو مقدمه های این آثارم توضیح داده میشه که مدت‌ها در تاریخ فلسفه فکر می‌کردن به فرض آدم مثل شوپنهاور که بدبین هست چجوری میتونه در مورد خوشبختی نسخه به پیچه یا رهنمون بده. این در واقع سوء تفاهم بوده که تا مثلا 50 سال پیش در مورد شوپنهاور وجود داشته، ولی وقتی ما در واقع میبینیم که یک بدبین با پذیرش بدبینی سعی میکنه در اون دوره‌ای که بشر زندگی میکنه، در اون چند سالی که زندگی میکنه، اینو بهش یاد بده که چجوری با اون روزهای زندگیش، با سالهای عمرش در مواجهه قرار بگیره، شوپنهاور یکی از بهترین کسانی که میتونه به ما این راهنمون رو بده. کتابی داره به نام گزینگویاهای در باب حکمت زندگی که در فارسی به نام در باب حکمت زندگی ترجمه شده. این یکی از کتاب‌هایی که به جرات میتونم بگم بهترین و واقع‌گراترین تعریف‌ها رو درباره خوشبختی و مسائلی که انسان‌ها باش درگیر هستن و ارائه داده، چیزی که مثلا در فیلسوف‌های دیگه هم دوره شوپنهاور و حتی بعد از اون ما نمی‌بینیم، چون خودش مدام درگیر این مسائل بوده، چه از نظر اقتصادی و مالی در خانوادهش، چه از نظر راک بودن خودش و ماجراهای خیلی مفصلی که در حول هوش این قضایا به وجود اومده، سعی کرده ببینه که چجوری میشه بیه این 5 روز هستی رو بهتر از اون چیزی که هست زندگی کرد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با علی عبداللهی، مترجم زبان آلمانی بود، درباره مجموع آثاری که از آرتور شوپنهاور، اندیشمند و فیلسوف آلمان، از سوی نشر مرکز ترجمه و منتشر کرده است. سپاس از اینکه با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ساعت 20